مدرسه نگاه، روایت تفکر، پیشرفت، زندگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه ما طی جلسات قبلیمون قرار شد چارلز تیلور رو در کتاب اصل سکولار بر اساس و بر پایه مفاهیم پایه و مفاهیم اصلیش مرور بکنیم و من از مفاهیمی که بهش اشاره کردم، مفهوم سکولاریسم و مفاهیم سگانه سکولاریسم بود، مفهوم فولنس و سرشاری بود، مفهوم انسان رخنه پذیر و انسان رخنه ناپذیر بود و مفهومی که این جلسه روش من تمرکز می کنم و تصورم اینه که یکی از بحث‌های پایه آقای تیلور در کتاب اصل سکولار مسئله مقوله نظم و نظم سکولار و نظم دینیه، که این سلسله مفاهیم، مفاهیم به هم زنجیر شده و پیوند خورده است، یعنی مفاهیم مفاهیم پراکنده نیستن. و قبل از اون یه سوالی رو جلسه قبلی که از دوستان خارج از جلسه مطرح کردم، من یک توضیحی در موردش عرض میکنم و بعد وارد مقوله دست میشه. سوال این بودش در حقیقت منظور از این الهی بودن لذت انسانی چیه که تیلور اشاره میکنه و چجور اساسا مقوله لذت یا شما بفرمایید مسئله غریزه یا مسئله فرض بفرمایید که اون سرمستی و سرشاری تبدیل به یک مقوله الهی میشه و چطور ما میتونیم این رو اساسا از منظر الهی نگاه بکنیم. به نظرم حالا ما در ادبیات دینی خودمون خب ممکنه همه چیز رو خلق خدا بدانیم، حالا در نگاه عارفانه همه چیز رو اسم خدا یا تجلی خدا، همه چیز رو تجلی خدا در نظر بگیریم. خب این یک بحثه که آقای تیلور اساسا وارد این بحث نمیشه و یک بحث دیگری که آقای تیلور طبعا تو اون فضا داره مطرح میکنه، مسئله در حقیقت نکته ای رو مطرح میکنه تحت عنوان God's Design یا نقشه خدا، و اساسا به یک معنا این لذت طلبی انسان رو هم بخشی از نقشه خدا قلم داد میکنیم که خدا رو شما میخواییم پیدا بکنین در همین امور انسانی جاری و طبیعی پیدا بکنین. یه جورهایی من یادتون باشه یه اشارهی کردم به انسان معمولی. سلام علیکم. انسان معمولی در حقیقت در بیانی که ایشون از حضور خدا در زندگی انسان معمولی داره مطرح میکنه، خدا رو هم تبدیل به خدای معمولی میکنه. به بیان دیگر من بخوام یه توضیحی در موردش بدم، شما این دوگانه هایی که الان عرض میکنم اگر در نظر بگیریم و درست فهم بکنید، حضور خدا در دل نازل ترین و حضور خدا در دل پایین ترین سطوح هستی رو می توانین تا حدودی درک بکنین. مثلا این که آیا حالا تو این جلسه ما، من قبول دارم بحثام نوعا بحثای سختی بوده و کم و بیش اذیتتون میکنه، یه بخشش به خاطر آقای تیلوره که دشوار حرف زده، یه بخشش هم به خاطر بیان منه که تا در واقع دشوارن، در دشوار میشه. و یکی از دوستان نزدیک من به من میگفتش سالها قبل، میگفت تو مثل هگل میمونی، همیشه یه نفر میخواد کنار دستت که حرفت رو تفسیر کنه و توضیح بده که منظورش چیه. حالا شما این مشکل اضافه شده به مشکل تیلور و کار رو، ولی خواهشاً دقت بفرمایید. شما ببینین این که شما در این دوگانه ها کدوم طرفش رو انتخاب بکنید، علل مبنا شما جاتون رو عوض میکنین، از دینی به سکولار یا از سکولار به دینی. مثلا این که شما خدا رو خدای نازل و نزول کرده و حلول کرده در عالم ماده در نظر بگیرین، یا به جای پایین آوردن خدا به دنبال انسان صعود یافته، انسان رشد یافته و انسان بالا رفته شما فکر بکنید. این که شما خدا رو خدای دنیوی ترسیم بکنید یا دنیا رو دنیای خدایی ترسیم بکنید. این که شما خدا رو خدای کوچک شده در نظر بگیرین یا عرض کنم که انسان رو انسان بزرگ شده تعریف بکنید. و در این دوگانه ها شما بر مبنای فلسفیتون یا بر مبنای کلامیتون یا بر مبنای عرفانیتون، شما هر کدوم از اینها رو در نظر بگیرین، آنگاه اگر اون سویه خدای فرود آمده، نزول یافته و حلول یافته در جسمانیات، مادیات و دنیویات رو در حقیقت قبول بکنید، الهی بودن لذت انسانی معنا پیدا میکنه. یعنی اساسا خدا، شما برای خدا جاهای خاص نگردید. خدا در دل همین عشق انسانیه، در دل همین غرایز انسانیه، در دل همین قواعد و مناسبات دنیویه، در دل همین طبیعته و خدا چیزی فراتر از این نیست. و شما همین دنبال طبیعت بروید، دنبال زندگی این جهانی بروید، دنبال تنظیم مناسبات انسانیتون در همین دنیا بروید و خدا هم همین از شما خواسته. و خدا هم در دل همه مناسبات دنیوی و طبیعی و این جهان است. خب، یعنی شما هر مقدار چسبندگی به دنیا پیدا میکنید، از دامن خدا دور نمیشید، بلکه در دامن خدا تازه شما قرار میگیرید. خب، و به بیان دیگر، لذت جویی، دنیوی جرایی وقتی اصل قرار میگیره، دین و الهیات نیز در راستای تأمین همین لذت‌های دنیوی قرار میگیره. مثلا شما فرض کنین توی دنیای غرب مسئله کریسمس رو دنبال بکنین. خب کریسمس رو چرا دنیای سکولار شده، تجاری شده، بازاری شده به کریسمس روی خوش نشون میده؟ خب چون کریسمس به گونه ای داره زندگی این جهانی، زندگی این جایی، زندگی اکنونی، زندگی در واقع دنیوی و عرفی رو تأمین میکنه. حالا قصهش باید در موردش بیشتر مثلا صحبت بکنیم. هر کجا که اساسا دین میتواند در راستای نیازهای دنیوی انسان قرار بگیرد، او در نگاه دنیوی پذیرفته و به رسمیت شناخته شده است. ولذا اینجا اون موضوع متن و حاشیه مهمه که در حقیقت شما وقتی که در دنیای سکولار، حالا در تعبیر آقای تیلور غربی، دارین دنبال میکنین، باید پیدا بکنین که اون اس و اساس و اون مغز مرکزی در این تمدن چی هستش. وقتی دنیا می شود، آنگاه دین هم در پرتو دنیا معنا پیدا می کند و جایگاه پیدا می کند. و در این نگاه نکته بسیار مهم دیگری که اهمیت پیدا می کنه، خدا دیگر نه خدای برتر از انسان، بلکه خدای برابر با انسان جای خودش رو پیدا میکنه. حالا ما کم کم به مقوله نظم میرسیم که من الان مقدمات رو میگم برای اینکه هم به اون سوال پاسخ داده باشم و هم عرض کنم که به مقوله نظم برسیم. اساساً در این نگاه پدیده ها دیگر عمودی نیستن، سلسله مراتب نیستن، پدیده ها همشون در یک وضعیت افقی قرار میگیرن. از جمله این پدیده ها خدا و انسان، از جمله این پدیده ها انسان و انسانه، از جمله این پدیده ها انسان و طبیعت. شما در سبک زندگی دنیای غرب و دنیای سکولارش شما خیلی اون هایراکی، اون سلسله مراتبی رو شما مشاهده نمی کنید. مثلا شما بگین انسان اشرف مخلوقاته، ضرورتا اینجوری نیست. مثلا با طرح نظری داروین عملا شما هم در یک فضای طبیعی به اینجا رسیده اید. ولذا کسی که حیوان خانگی داره و با حیوان خانگی، نه با عنوان یه حیوانی که مثلا به درد زندگی انسان میخوره، یا حیوانی که فرض کنین من از باب حقوق حیوانی دارم حقوقش رو مراعات میکنم، اگه مریض شد به مریضیش میرسم، نه. اساسا در حقیقت حیوان در ردیف افقی با شما قرار میگه و در یه زندگی مشترک شما، به جای مثلا فرزند شما رو حیوان خانگی اکتفا میکنی و بسنده میکنی. این به خاطر اینه که اساسا در این نگاه یک وضعیت برابری و افقی بین پدیده های طبیعی و انسانی، بین انسان و انسان و بین حتی انسان و خدا اتفاق میفته. و نکته مهمش، من حالا این داخل پرانتز ها رو گاهی اوقات به عنوان یک ملاحظه و تأمل مطرح میکنم، جاهای خیلی از بزرگان و علما به این مسئله اشاره کردن دیگه، ما در این بحث، این داخل پرانتز منه، بین حوزه تکوین و تشریع داریم عملا خلط میکنیم و همگیم هر آنچه که تکوینن خلق خداست پس بایسته هست. یعنی آنچه که مثلا خداوند غریزه را آفریده، خداوند لذتهای دنیوی را آفریده، خداوند فرض کنیم که حالا در یک نگاه نظم فاعلی یا توحید افعالی، خداوند شراب را آفریده، خداوند چی را آفریده، خب همه چیز را آفریده پس مجاز استفاده از این پسه. پس منطقی نیست در حقیقت. شما اگر بخوای از نظام تکوین به نظام تشریع پل بزنی، خب این یک مراتبی داره، چون خداوندی که غریزه را آفریده همون خدا فطرت را آفریده، خدایی که بدن را آفریده همون خدا روح را آفریده، خدایی که زمین را آفریده همون خدا آسمان را هم آفریده. و ما وقتی که فقط خدا را محدود میکنیم به یک عالم ماده و به دنیای خاکی، مجوزات را هم از همونجا، مجوزات الهیاتی رو میخواییم صادر بکنیم برای این که بگیم حالا که این جزء گاد دیزاینه و جزء نقشه الهیه، پس حالا کیفشو ببر، استفادهشو بکن. که من حالا از این عبور میکنم. الان من از اون سوال عبور میکنم وارد بحث مقوله نظم میشم. شما ببینیم بعد از این که بند معنای سکولاریسم رو مطرح کردم، انسان رخنه ناپذیر رو مطرح کردم که انسان سکولار انسانی است که از بیرون هیچ رخنه ای رو قبول نمیکنه و رخنه ناپذیره، خودش هستش و خودش و قائم به ذات به یک معنا. و از اون طرف خب مفهوم فولنس و سرشاری رو به مثابه فلسفه زندگی در بحث آقای تیلور اشاره کردم. در این وضعیت یک مسئله بی نظمی مطرح میشه و آقای تیلور دنبال اینه که این مسئله بی نظمی رو چاره بکنه. مسئله بی نظمی کجا حاصل میشه؟ یک، این که وقتی شما رخنه ها و منافذ نفوذ رو از عالم بیرون به درون خودتون کاملا بستید و تکیه بر خودتون و متمرکز رو خودتون شدین، این خود که یک خود مشترک نیست بلکه یک خود ایندیویدوالیستی و کاملا فردیه، این خود عامل شقاق میشه و عامل نزاع میشه و عامل اختلاف میشه و عامل بی‌نظمی میشه. و آنگاه برای مثل تیلور که داره در این کانتکست داره تفکر میکنه، او را نگران از بی‌نظمی ها، تنش ها و چالش های بین انسانی میکنه. یه بحثی رو مرحوم علامه طباطبایی ذیل آیه 212 سوره بقره داره، من سال فکر کنم 85 بود، ذیل همین آیه یک مقاله نوشتم تو مجله آینه پژوهش منتشر کرد، اساسا فلسفه دین رو مطرح میکنه، اساسا به این نکته اشاره میکنه که کان الناس امتا واحده فبعث الله نبیین مبشرین و منذرین. حالا احتمالا من آیه رو چند کلمه‌اش اشتباه خوندم. بعد میفرمان که بعد از این که انسان‌ها در یک وضعیت بسیطی بودند، اختلافی وجود نداشت، جوامع پیشرفت کردند، اختلافاتی ایجاد شد، خداوند برای رفع اختلافات ادیانی رو فرستاد، ادیان که نازل شدن انسان‌ها از سر بغی و جور و جفا در خود دین اختلاف کردند و خداوند آنگاه یک دین خاتم یا دین کامل تری یا دین حالا به تعبیر قوی تری رو نازل کرد تا بتواند بر اختلافات انسانی غلبه پیدا بکنه. اونجا یک نکته ای علامه دارن و فرمایش علامه اینه که اینجا این تمام این ریز نقطه های مبناییه که جای شما رو مشخص میکنه که شما در بحث سکولاریسم کجا قرار گرفته این. نکته در حقیقت بحثی که مرحوم علامه اینجا مطرح میکنن اینه که آیا برای رفع اختلافات انسانی یا به تعبیر تیلور برای ایجاد نظم اجتماعی میتوان بر انسان به ماه و انسان اکتفا کرد و بسنده کرد، یا ما باید یک امری از ورای انسان بیاید تا اختلافات انسانی رو حل بکنه؟ ایشون جوابشون اینه که عامل اختلاف نمیتواند عامل وفاق باشد. اگر اختلافات جوامع انسانی ریشه در عوامل انسانی دارد، پس برای رفع اختلاف باید عاملی از ورای انسان بیاید، که اینجا ذیل این آیه ایشون میگه دین بوده و دین می آید غلبه می کند بر اختلافات انسانی و اختلافات انسان رو تبدیل به وفاق می کنه، تبدیل به وحدت می کنه، تبدیل به در واقع همگرایی می کنه. چون که عامل اختلاف نمیتواند عامل وفاق باشه. حالا نکته‌ای که آقای تیلور اینجا مطرح میکنه کاملا در مقابل فرمایش مرحوم علامه است. بحث آقای تیلور اینه که میگه پاگشودن امری فراتر از انسان موجب شکاف در میان انسان ها میشند. حت میکنیم یعنی شما همین که امر غیر انسانی رو، حالا یادتون باشه من اون بحث ژان پل سارتر آوردم، بحثی که از شهید مطهری مطرح کردم و این که اساسا رابطه انسان با ورای خودش، با ما ورای طبیعتش، آیا این رابطه رابطه خود و خود تره یا رابطه خود و امر بیگانه هست؟ حالا اون سر جای خودش، الان فقط دارم به این نکته تاکید میکنم. تیلور میگه پاگشودن امری فراتر از انسان موجب شکاف در میان انسان ها میشود. علامه طباطبایی میگه توقف در انسان که خود عامل اختلاف است شکاف بین انسانی را استمرار میبخشد. تفاوت و اختلاف از کجا داره حاصل میشه و ظاهر میشه؟ نشته دومی که در، حالا این نشته اول بود که چرا آقای تیلور مسئله نظم براش جدی میشه، چون میبینه که اساسا انسان به ماه و انسان اگر بخواهد تمام نفوذیه های بیرونی رو ببنده ممکنه عوامل بی نظمی رو، حالا من در نکته های جزای تیلور اشاره خواهم کرد، بیشتر بکنه. و نکته دوم مسئله توقف در اینجا و اکنون یا توقف در دنیاست یا توقف در ماتریالیسمه که آقای تیلور تعبیر به نظم مادی میکنه. اینجا آیا شما میتوانید بر محور ماده و بر محور ماتریالیسم نوعی از نظم ایجاد بکنین یا نه اساساً ماتریالیسم برای شما یک شقاق جدید و یک شکاف تازه‌ای رو خلق میکنه؟ به بیان دیگر چسبندگی به دنیا آیا وفاق ایجاد میکند یا رهیدگی از دنیا، به بیان دیگر یا زهد، عامل وفاق اجتماعی میشود؟ در ادبیات تمدنی یک بحثی در مورد اتفاق زهد وجود داره که اساسا این نزاعها سر چیه، نزاعهای اجتماعی سر چیه. و یکی از راههایی که اتفاقا به عنوان عامل وفاق در نظر میگیرن دقیقا همین نکته است که شما هر مقدار زاهدانه تر زندگی بکنید بر عوامل نزاع بیشتر غلبه میکنید و عوامل نزاع بیش از آنی که از نداشتنها سرچشمه بگیرد از داشتنها سرچشمه میگیرد. خب حالا پس دو نکته در حقیقت نگرانی ایجاد میکنه که مثل آقای تیلور در مورد نظم فکر کنه و بگه پس نظم چه؟ پس نظم رو باید چی کار بکنه؟ یکی در واقع بسندگی بر خود انسانه، انسانی که جاهایی عقل سکولار هم دریافت میکنه و میفهمه که این انسان سکولار در جاهایی طغیان کرده. ضرورتی نداره شما حتما به لحاظ الهیاتی به این نتیجه رسیده باشه، نه، انسان جاهای طغیان میکنه، این طغیان کردنش بر اساس منافعی که انسان در زندگی دنیوی خودش داره. و یکی هم بحث بسندگی بر دنیا، بسندگی بر ماده، بسندگی بر عالم خاکی، بسندگی بر بدن، بسندگی بر فیزیک عملا نمیتواند عامل اشتراک باشه بلکه جاهای عامل اختلاف. همینجا آقای تیلور به این نکته اشاره میکنه، میگه ما از یک طرف در یک وضعیت سکولار شدگی به سر میبریم. از یک طرف هنوز دین وجود دارد. مثلا میگه شهرنشینی و صنعتی شدن موجب حدم ایمان دینی نشده، بلکه شکل جدیدی از دین رو شکوفا کرده. بعد میگه این به معنای افول دین نیست، بلکه جایگاه جدیدی از تقدس و معنویت رو در ارتباط با افراد و جامعه داره نشون میده. یا جای دیگر، حالا اون قبلی رو مثلا در صفحه 437 زارن اشاره میکنه، مثلا این بعدی رو در صفحه 95 اشاره میکنه که گرایش به علم لزوماً انسان رو بیدین نمی کند. و این بیدینی میخواد به جای پیش زمینه های در واقع ضرورتاً علمی نداره، گاهی اوقات پیش زمینه های غیر علمی هم داره. و بعد میگه آنچه تغییر کرده کمبود اعتقاد دینی نیست، بلکه شرایط اعتقاد در عصر مدرن عوض شده. من یه نکته‌ای داخل پرانتز نوشتم، اون حیفه اونو نگم. به بیان دیگر، چه در حرفای آقای تیلور و چه در حرفای دیگران مثل استیس، مثل خیلی از کسایی که حالا یه جور به تاریخ سکولاریسم پرداختن، ظهور سکولاریسم رو بیش از آنی که حاصل نظام معرفتی بدانند، حاصل یک نظام فرهنگی میدانند. و این خیلی مهمه که سکولاریسم آیا در یک فرایند فرهنگی ایجاد میشه یا در یک فرایند معرفتی به وجود میاد. آیا فلاسفه نشستن در اتاقهای فلسفه در مورد سکولاریسم بحث کردن و آنگاه به جامعه اعلام کردن که آی مردم، نخبگان، دانشگاهیان، دانشجویان، ما فکر کردیم، صغرا کبرا چیدیم و دیدیم که اساسا سکولاریسم درسته و اساسا جامعه دینی اساسا منطق علمی نداره، بعد مردم هم ازشون پذیرفتن، یا نه اساساً این سکولار شدگی در یک پروسه و فرایند فرهنگی اتفاق افتاده و ما بیش از آنی که علمی بشویم، آگاهی پیدا بکنیم، بیشتر فرهنگی شده ایم و مغلوب اتفاقات فرهنگی شده ایم و آنگاه سکولار شده ایم. تقریبا آقای تیلور هم کم و بیش، هرچند جا به جا به برخی از اندیشه ها اشاره میکنه، ولی هر اندیشه هم در تاریخ سکولار شدگی مبنا قرار نمیگیره. اندیشه ای در تاریخ سکولار شدگی مبنا میشود که اون اندیشه تبدیل به عقلانیت اجتماعی یا تبدیل به یک امر فرهنگی بشه. خب
این توقف امر فرهنگی به امر معرفتی، این باید باشه دیگه واحده.
یعنی چی توقفه؟
امور فرهنگی چطور شکل میگیره؟
امور فرهنگی همشون مبتنی به یک معنا بر مبنای فلسفه نیستن.
فلسفه، معرفت، حالا هر نوع معرفت.
حالا بله، اگر به این معنا شما معرفت بگیم که انسان قبل از این که حرکت بکنه به هر حال فکری میکنه، ایده ای داره، اون موقع شما به عنوان مثال ممکنه هم جنس گرایی هم یک معرفت و پشتیبان داره. عرض کنم که حرکت های غیر اخلاقی هم یک معرفت و پشتیبان داره. اساسا نازیسم یک معرفت و پشتیبان داره. فاشیسم یک معرفت و پشتیبان داره. ولی این که آیا این از معرفت شروع شده به حرکت منتهی شده یا گاهی اوقات حرکت ها منتهی به طراحی نظام های معرفتی میشه. عادت میکنه. و ایشون اشاره میکنه دنیای بله ایشون میگه مشخصه اعتقاد در عصر مدرن این است که از طرف شک و تردید که من جلسه قبلی اشاره کردم عملا تحت فشار، یعنی شما در وضعیت سکولار بودگی در اون معنای سومی که آقای تیلور مطرح میکنه شما فشاری رو متحمل نمیشید، چون شما مدام میتونی شیفت کنی، مدام میتونی عوض کنی، مدام میتونی، نیاز به ثبات قدم به یک معنا ندارین. ولی در وضعیت ایمان شما مدام تحت فشارین. فشار چی؟ فشار حاصل از یک آپشن بودن دین، چون دین شما الان باور شما یک گزینه هست در میان هزاران گزینه. هزاران گزینه در شما کمترین فشاری که ایجاد میکنه تردیده، شکه، و شما از پس یه شک برمیان دومیشو میتونی هضم کنی، سومیشو میتونی در مقابلش وایستی، شما دیگه به شک دهم، یازدهم، بیستم میرسی، شما جواب میکنی، دقت میکنی، و شما در یک فرایند حالا فرهنگی در جامعه، به جهت فردی هم در یک فرایند کاملا روانی، شما عملا ایمان خودت رو کاملا. حالا نشته ای که آقای بفرمین جو اون ضرورتاً برای اون یه گزینه نیست، اون میتونه مدام گزینه ها رو عوض کنه، که اساساً وقتی شما قرار نیست خودت رو در قید یک نظام معرفتی یا نظام ایمانی تعریف بکنی، اساساً دین شما تغییره، دین شما عوض شدنه، دین شما یه جور حالا تعبیر منفیش بگیم هرهوری مسلکیه، هرهوری مسلکی برای شما فشاری ایجاد نمیکنه. ولی این که شما بخوایی در حقیقت یک ثبات ایمانی داشته باشین، این خب برای شما فشار تولید. حالا من دوباره پرانتز باز بکنم، شما از بیان آقای تیلور یه مقدار عجله نکنی در پذیرفتنش، که این که بی اعتقادی رخ نداده، شرایط ایمان عوض شد. ولی شما اتفاقا هر مقدار با آقای تیلور همراه میشین، هی جلو میری، جلو میری، جلو میری، که شرایط شرایط بی ایمانیه. بله خدا در حقیقت حالا به مثابه یک، حالا اونم اگر خدا رو قبول داشته باشه، به عنوان یک باور دئیستی، دئیستی یعنی این که شما خدا رو در مبدأ و انتها قبول بکنی، این وسط دیگه خدایی وجود نداره. خدای دئیستی یعنی دین منهای شریعت، یا خدا منهای دین به من، چون خدای ساعت ساز رو به یک معنا قبول کردین، ولی داری زندگی خودت رو داری میکنی، بازارت داری بر اساس کاملا منافع انسانیتون داری میچرخه، نظام فرهنگیت همینطور، نظام علمیت همینطور، و کاملا یک جامعه خودبنیاده. در این حال هم ممکنه حالا یه فردی که خیلی اعتقاد داشته باشه، مثلا یه روزی هم یه کلیسایی هم سر میزنه، یه حالی میکنه، و بعد وقتی دیگه میاد کارتکسش رو میزنه، از وقتی که شما کارتکس ورود میزنی تا وقتی که خروج میزنی کاملا بدنه بدنه سکولاره، اونجا دیگه خدا معنایی پیدا نمیکنه. حالا الان ببینین، از یک جهت آقای تیلور میگه دین هنوز هست، از یک طرف داره دنیای سکولاری که در یک وضعیت بی نظمی و آشفتگی، در یک آستانه آشفتگی قرار داره، مشاهده میکنه خودش رو، چه حالی براش رخ میده؟ یک وضعیت استراب، یک وضعیت بیقرار، که در این وضعیت بیقرار دچار نوعی از رنج برای انسان حاصل میشه. رنج چی؟ رنج بیمعنایی. رنج چی؟ رنج بیهویتی. رنج چی؟ رنج حتی اجتماعی. رنج چی؟ رنج روحی. رنج، این رنج های مختلف برای انسان یک وضعیت تراژیک درست میکنه. اونجایی که در وضعیت حیرت بین علم و دین، بین انسان و خدا، بین دنیا و آخرت، بین خود و دیگری و بین چی و چی و این دوگانه ها، و انسان تکلیف خودش رو اینجا نمیدونه. و اینجا آقای، حالا من یک متن ایشون آورده بازم خیلی خوب بود و من این تعبیر رو جایی ندیده بودم، انسان احساس بریده شدن از یک منبع عمیق رو دارد در اون وضعیت سکولار، و بدبختی انسان معاصر در این نیست که در رنج است، بلکه دقت کنید در عدم قابلیت او در رنج کشیدن است. یعنی شما فقط رنج نمی کشید، بلکه شما اساساً قابلیت خودت رو در خود بودنت از دست داده ای برای اینکه لذت ببری یا رنج بکشین. و ایشون میگه بدبختی این جهان به دلیل طلاق از خود است، یعنی divorce from oneself، این که شما اساساً خودت رو طلاق دادی. ولذا حالا اون بحثی که آقای لوفان بومر هم در کتاب جریانات بزرگ مطرح میکنه در اون بخش انتهایی صحبت از عصر استراب مطرح میکنه، که در عصر استراب ما بعد از حالا جنگ جهانی، خب در دوران مدرن چیزی به نام عقل داشتیم، در دوران پست مدرن عقل هواست، در دوران مدرن ما نظم سیاسی داشتیم، در دوران پست مدرن نظم سیاسی با فاشیسم و نازیسم اینا در وضعیت تعلیق در آمده، در دوران مدرن ما چیزی به نام علم داشتیم، در دوران پست مدرن علم هم با نظریات نمیدونم کوانتوم و غیره و غیره به وضعیت تعلیق رسیده. و باید یکی از چیزایی که اشاره میکنم همین نکته است، میگه در دوران مدرن شما حداقل انسان رو داشتی ولو فرد انسان، در دوران پست مدرن با ظهور نظریه کسی مثلا فرض کن آقای فروید، انسان خودش از خودش هم تهی شده و شما نمیتونه حتی به خودت هم تکیه بکنی، به خودت هم شما اکتفا بکنی. حالا این نفس، این انسان نفوذناپذیری که دچار اضطراب شده، دنبال یک پناه. این مسئله پناه رو من فکر میکنم ماه رمضان بود یه 3-4 تا یادداشت نوشتم اونجا که بحثای قرآنی داشتم، به مقوله پناه پرداختم که اساسا ما چرا نیاز داریم مسئله پناه رو در موردش تئوری پردازی بکنیم. مثلا ما پناه اقتصادی داریم، اونجایی که کسی حالا دوچار مشکل میشه، میره بانک یا صندوق قرض الحسن یه چیزی میگیره، وصله به هر حال میزنه به زندگیش، زندگیش سرپا میمونه. اون کسی که بیمار میشه پناه میبره به درمانگاه بیمارستانی، به هر حال یه جوری اینو سرپاش میکنن. ما به جهت پناه فرهنگی، مثلا ممکنه شما بگیم ما مسجد داریم پناه فرهنگی ماست، یا مثلا بگیم ما مدرسه داریم پناه فرهنگی ماست، یا خانواده داریم پناه فرهنگیه. حالا داریم نداریم چقدر داریم الان نمیخوام وارد بحثش بشم، ولی اصل این که حالا این پناهی که اینجا مطرح میشه بسیار در واقع ریشه‌ای تره، که انسان وقتی که به لحاظ وجودی دچار استراب میشه دنبال پناه میگرده. این پناه کجاست و چیه؟ حالا این پناه هم در وضعیت بی پناهی جامعه خودشو نشون میده، هم در وضعیت بین الملل خودشو نشون میده. شما الان واقعا در دنیای شلم شوربای امروز واقعا پناه کجاست؟ مثلا پناه امریکاست؟ پناه سازمان ملله؟ پناه سازمان انرژی اتمیه؟ پناه یونسکو است؟ پناه کجاست امروز؟ شما به چی میتوانید در بحرانی ترین شرایط بهش پناه ببرید؟ گاهی اوقات پناه ممکنه فرض بفرمایید در یک مسائل بحران‌های اجتماعی باشه، خودشو نشون میده. گاهی اوقات ممکنه پناه در مسائل فردی، روانی و غیره باشه. ولی این مسئله پناه که شما از منظر الهیاتی روی پناه فکر بکنین، از منظر فلسفی روی مقوله پناه فکر بکنین، از منظر اجتماعی شما رو مقوله پناه فکر بکنین، بسیار بسیار حائز اهمیته. آقای تیلور برای این پناه و برای این که بتواند ما رو از این تنش وجودی، از این شاید درماندگی هستی شناختی برای ما راهی رو پیش پای ما بگذاره، سراغ مقوله نظم اخلاقی میره و این رو در برابر نظم دینی از یک طرف و نظم مادی از یک طرف دیگه قرار میده. نظم مادی حالا تبری نظمی بر مبنای حالا ماتریالیسم به معنا، هم نظم دینی رو یه جور رد میکنه و هم نظم ماتریالیستی رو. و حرفش اینه که اساسا نظم باید فراگیر باشه تا نظم ایجاد کنه. مثلا اگر من الان یه قاعده اینجا بگذارم، مثلا آقایون رو شامل بشه خانوما رو شامل نشه، در جامعه نظم ایجاد نمیشه، چون بعضیا تن نمیدن به کار. من قاعده ای بگذارم مثلا معممین رو شامل بشه غیر معممین رو شامل نشه، خب نظم اتفاق نمیفته. نظم بر اساس قاعده فراگیر باید که همه باید در برابرش بتونن تمکین بکنن. آقای تیلور چی میگه در دوران مدرنش رو داره بیان میکنه؟ که در دوران مدرن اساساً نظم دینی نظم فراگیر نیست. چرا؟ چون نظم دینی در دوران مدرن ادبیاتی داره و ساحت‌هایی رو ورود کرده که اکسپتبل نیست، قابل قبول برای خیلی ها نیست. اون چه باور نداره، اون چه آتئیسم، اون فلانه، اون چه مثلا فرض کنیم چه به لحاظ معرفتی در واقع با معرفت دین بنیان زاویه داره، اون رو پوشش نمیده. و از یک طرف دیگه امروز هم اساسا دین نمیتواند این نظم فراجی رو ایجاد بکنه. چرا؟ چون تبدیل به آپشن شد. شما فقط این آپشن که نیست، شما هزار تا آپشن دیگه هم وجود داره. شما برای این که آپشن‌های مختلف رو تبدیل به نظم بکنی باید یک نظم فراگیر تعریف بکنی. و همین رو هم کم و بیش در مورد نظم مادی مطرح میکنیم، که نظم مادی هم نمیتونه اون بعد فراگیر رو ایجاد بکنه. مثلا اشاره میکنه به این که اوج لیبرالیسم و اوج لذت ما را به نوعی از ماتریالیسم و اختلاف و نزاع می کشاند. و اگر شما در حقیقت لذت گرایی ماتریالیستی را رها کنید، اقتصاد اقتصاد در خشونت زاییش به اوج خودش میرسه. و برای این قصه، برای این که ما بتوانیم در حقیقت از این خشونت، از این بی‌نظمی، از این تنشه، از این نبود صلح به یک نظمی برسیم، ایشون صحبت از نظم اخلاقی میکنه. نظم اخلاقی که در تعبیر ایشون، شما باید مدام در فضای بحث آقای تیلور مدام به خودتون و خودمون تذکر بدیم، ایشون الان داره کاملا در یک فضای دنیای غرب با ارزش‌های مسیحی و سکولارش داره بحث میکنه. شما بیایید همین قصه رو، اصل سکولار رو در مورد جامعه خودتون بنویسید، باید یه بار تاریخ خودتون رو، تاریخ اخلاقیاتتون رو، تاریخ دینیاتتون رو، تاریخ عرفیجاتتون رو و تاریخ‌های مختلف رو باید فعال بکنید، یه بار روایت بکنید، بعد اون موقع ببینید که تفاوت‌ها احیانا کجاها هست و کجاها ما مثل غربیم و کجاها مثل غرب نیستیم. حالا اینجا ایشون در برابر نظم دینی و نظم مادی صحبت از نظم اخلاقی میکنه. نظم اخلاقی چیه؟ نظم اخلاقی، حالا ایشون نظم اخلاقی، نظم احترام متقابل به یکدیگر در زندگی دنیوی و در نظام مناسبات اقتصادی ماست. خب که این اسمشو میذاره تمدن مؤدب، تمدن توأم با آداب، تمدنی همراه با ادب، میگه polite civilization، یک تمدن همراه با ادب که در برابرش تمدن متوحش رو مطرح میکنه، تمدنی که خارج از ادبه، خارج از قاعده است، خارج از در حقیقت اصول اخلاقیه. و میگه که تمدن مؤدب در یک نظم اخلاقی از اقتصاد رخ میدهد. دقت کنید، در نظم اخلاقی مدرن تجارت جایگزین جنگ می شود. خب یعنی شما، ما الان وقتی بازاره، وقت بازاره و داریم با هم تبادل جنس می کنیم، داریم با هم تجارت می کنیم، امنیت جامعه ما به سود متقابلی است که هم شما از این بازار میبرین و هم من از این بازار میبرم، و بازار برای من و شما یک صلح اخلاقی ایجاد میکنه. ولی نه اخلاقی که فضیلته، دقت میکنین، اخلاقی که یک معامله است، دقت میکنین. ولذا اخلاق تبدیل به قانون می شود، چون امنیت جامعه به این اخلاق قانونی کاملا وابسته میشه. دقت میکنم، خیلی ها مثلا فرض کن میرن دنیای غرب مناسبات اخلاقی رو میبینن، گاهی اوقات با یه ذهنیت شرقی و ایرانی قضاوت میکنن، اونجا رو میبینن چه مناسبات اخلاقی وجود داره. پشت صحنه رو اساسا اینا روایت نمی کنن که در پشت صحنه آن چه داره وقتی در یک نظام اداری اخلاقی رفتار میکنه، اون مکلف به اینه که اخلاقی رفتار میکنه، چون اخلاق براش قانونه و بر اساس این قانون باید اخلاقی رفتار بکنه، در بازار، در اداره و در هر آن جایی که جزء قلمرو زندگی اجتماعی شما حساب میشه. خب ازایشون میگه که در نظم مدرن دو هدف اصلی از جامعه ترسیم شده، یک امنیت و دیگر رفاه اقتصادی، و تمام این شرایط اوضاع جهان را و تمام جهان را به سوی اتحاد با یکدیگر از طریق، دقت بفرمایید، از طریق الزامات متقابل در تعاملات سوق میدهد. و بعد گنچه توجهی که ما از شرایط پیرامونی دریافت میکنیم، میبینم که آقا حواسش به من هست و مراعات حقوق من میکنه، من حواسم به شما هست و مراعات حقوق شما میکنم، میگه این هدیه مجانی از طرف ما به یکدیگر نیست، بلکه هزینه است برای عدالت و حفاظت. حفاظت یعنی امنیت. من باید حواسم به شما باشه که امنیتم حفظ بشه، شما باید حواست به من باشه تا امنیتت رو من بتونم تأمین بکنم. و بعد اشاره میکنم که عنصر اقتصاد از آن جهت مهم است که مردم باید در یک جهت قرار گیرند. اگر زندگی همراه با نظم یک مطالبه باشد، مردم ضرورتاً باید در راستای امور تولیدی قرار بگیرند، زیرا یک جامعه منظم واقعی نیاز به یک اقتصاد قوی دارد. اقتصاد قوی نظم قوی اجتماعی رو درست میکنه، که این اقتصاد قوی نظم را برای آنها ایجاد میکند و آن نیز از طریق نظم سیاسی، جز از طریق نظم سیاسی. نظم سیاسی هم برای چیه؟ برای اینکه شما بتوانید نظم اقتصادی رو تأمین بکنید. بذارم که دولت وظیفش اشاعه جامعه منضبط است. آنچه در تمدن غرب اهمیت دارد روابط اقتصادی است که در سابقه تمدنی و زندگی آنها جای گرفته است و نتیجه آن تعادل و تساوی در زندگی سیاسی و اجتماعی است، و فعالیت اقتصادی مسیری است برای تحقق صلح تمدن. فعالیت اقتصادی مسیری است برای تحقق صلح تمدن. این نظم اخلاقی را آقای تیلور همان نظم تمدنی میدونه، که نظم اخلاقی همون، حالا من یه توضیحی دارم اشاره میکنم بهش، که در این نظم اخلاقی هر کسی میتواند حق خودش رو به دست بیاره و احترام متقابل رو هم ایجاد بکنه. این نظم اخلاقی خروجیش همون تمدن مؤدبه در برابر savagery civilization، یک تمدن متوحش. و اینجا حقوق بشر اهمیت پیدا میکنه، اینجا عدم تبعیض اهمیت پیدا میکنه. و حالا این نظم اخلاقی چرا با نگاه دینی و ایمانی مسیحیت کنار هم نمیشینند؟ و چرا ما از نظم دینی فاصله گرفتیم و اومدیم سراغ نظم اخلاقی؟ چرا در حقیقت از نظم دینی گذر کردیم، عبور کردیم به سمت نظم اخلاقی؟ حالا بیانی که ایشون داره و من از این بیان میفهمم اینه که چون تمدن و تمدن سکولار بر عنصر دین غلبه کرده و اساساً دین مغلوب دنیای تمدن جدید مدرن. و شما در دل تمدن مدرن نمی توانید ایمانت رو و نظم ایمانیت رو حفظ بکنی، ولذا دوچار تضاد میشین. و چون دوچار تضاد میشی، عملا این تمدنی که دینی نیست نمیتواند یک نظم دینی رو بر بتابه، یک نظم دینی رو تحمل بکنه، استفراغش میکنه. حالا یه دعوای اینجا هست، هم بین مسیحیان و تمدن مدرن، هم بین یهودیا و تمدن مدرن در دنیای غرب. مثلا کتاب آقای مرادخواه کاپلان رو من جاهای بهش اشاره کردم، تو اون کتاب کاوش‌های نظری در الهیات تمدنم خلاصه این کتاب رو اونجا آوردم. شما اگر یهودیت امروز بخواهد در امریکا یهودیت بماند، باید تبدیل به تمدن بشود. اگر یهودیت تبدیل به تمدن نشود، یهودیت در دل نظام مدرن امریکایی حزم و حذف خواهد شد. خب، تعارض داخلی بین این که آیا شما می توانید در دل تمدن سکولار امریکایی هویت یهودی رو حفظ بکنی؟ آقای کاپلان تو این کتاب که نه، شما برای اینکه بتوانید هویت یهودیت رو حفظ بکنی، باید اکتیویت کنی تمام ظرفیت‌های تمدنی خودت رو، و شما باید یه تمدن دینی بشوید تا بتوانید از هویت دینی خودت مراقبت و محافظت بکنی. مسیحیان به رغم اینکه تمدن امریکایی یا تمدن دنیای غرب کم و بیش به هر حال یه جورای در پیوند با عنصر دین مسیحیته، مسیحیان همین گرفتاری و همین تضاد رو دارن، که خیلی از مسیحیان امروز مشکلشون با نظام حاکم بر جان، با نظام آموزشیشون دقیقا همینه که میبینن که فرزندشون رو میفرستن توی مدرسه از صبح ساعت 7 تا ساعت 3 بعد از ظهر، بهترین وقت فرزندشون در یک نظام آموزشی سکولار داره تمشه، وقتی فرزندشون برمیگرده به خونه میبینن زائقه های دینداریشون کم شده. به ازو خیلی ها میرن به سمت هومی سکول ها، به سمت چرچی سکول ها، به سمت مدارس دینی، مدارس کلیسایی، مدارس خانگی، که بتوانن چی این هویت. چرا دوچار این دوگانگی و تضاد میشه؟ به خاطر این چون تمدن با ارزش های درون دینیش چی؟ همسو نیست. ازا شما وقتی که ورود میکنی و خودت رو به یک معنا در خدمت اون تمدن سکولار قرار میدی، شما به این دوگانه نظم ایمانی و نظم سکولار میخوری. ازا ایشون میگه بحران تمدن در غرب به مسیحیت آنچنان ضربه زده که پیوند بین نظم اخلاقی یا نظم سکولار، چون اخلاقی چه میگه؟ نظم یعنی اخلاق غیر دینی رو، اخلاق سکولار و به تعبیر خودش اخلاق فراجی رو دنبال میکنه، که پیوند بین نظم اخلاقی و ایمان مسیحی ضعیف میشود. چرا ایمان مسیحی با اخلاق سکولار و نظم اخلاقی رابطشون ضعیف میشه؟ چون این ایمان مسیحی پشتوانه تمدنی نداره. چون شما پشتوانه تمدنی ندارید، ایمانتون نه فقط رشد پیدا نمی کند، نه فقط ایمان شما در همون درجه ای که هست محافظت نمی شود، بلکه ایمان رفته رفته دچار ضعف و ضعف و ضعف می شود. و بفرمین
نمونه که چرا پشتوانه تمدن نداری توضیح میدن؟ یا اصلا نظم دینی چیه؟
در مورد نظم دینی من ابتدا اشاره کردم، نظم دینی رو ایشون نظم عمودی میتونه، یعنی شما نظم جامعه خودت رو، اساسا نظمی که ایشون معنا میکنه، منظور یک ایجاد صلح بین انسان و انسان و ایجاد آشتی بین دین و دنیاست. خب این معنای نظمشه. حالا داشته باشین، این معنای نظمه. حالا این معنا رو شما بخواین ایجاد بکنین، یا باید آبشخور این نظم رو، یا سرچشمه این نظم رو، یا منبع دریافت این نظم رو از بیرون تلقی بکنین، که مثلا دین بیاید به شما بگوید این را بکن، اون را نکن، این کار را انجام، اون کار را انجام، برای شما جامعه منظمی ایجاد بشه بی تنش. یک بارم شما میگین نه، آنچه که از بیرون می آید اتفاقا اختلال ایجاد می کند، من باید از درون نظم رو درست بکنم. وقتی که شما از بیرون می آید و یک رابطه عمودی نسبت به انسان و خدا، نسبت به دین و دنیا درست می کنی، میشه نظم دینی. که ایشون میگه این نظم دینی در نظم مسیحی در تمدن غرب نظم فراگیر نیست و نمیتونه همه رو پوشش بده. حالا ما برای اینکه بخوایم نظم فراگیر درست بکنیم، چونکه ما میریم سراغ نظم اخلاقی. نظم اخلاقی میگه فراگیرتر است از نظم دینی هستش، که میتواند رابطه بین انسانها رو بیشتر و شاملتر در واقع پوشش بده. حالا البته در یک مقاله دیگری که ما این رو در کتاب سکولاریسم از ظهور تا سقوط از آقای چارلز تیلور آوردیم و اونجا ترجمه کردیم تحت اونها شیوه های سکولاریسم، اونجا ایشون اساسا به مشترکاتی اشاره میکنه، مشترکات اعتقادی، مشترکات اخلاقی، و بعد میگه در یه مرحله اساسا از مشترکات اخلاقی هم انسان عبور میکنه و میگه عجب، مثلا ما در فضای اخلاقی هم به قواعد مشترک اخلاقی نمیرسیم، بزا میره به سمت قرارداد مشترک. حالا من یه اشارهی بهش خواهم کرد. در این نظم اخلاقی آقای چارلز تیلور صحبت از استعمار نمی کنه. یعنی من در نظم اخلاقی خودم با دیگری های من که از منند، از نژاد منند، از تمدن منند، از نژاد حالا به تعبیر اروپایی یا آمریکایی هستند، قاعده نظم اخلاقی خب این رو کم بیش پوشش میده. ولی اما این که شما بفرمایید شرقی و غربی، شما بگین استعمارگر و استعمار شده، این دیگه اونجا قرار نیست فعلا تسری پیدا بکنه. مثلا شما الان با همین قضایایی که در منطقه اتفاق افتاده، اکسپشن های در حقیقت نظم اخلاقی زیاده الان، یعنی این بحث الان بخشش رو هواس واقعا، ولی خب فعلا ما الان داریم این متن رو میخونیم و میخوام بگم که آقای تیلور جاهایی یا نتونسته یا اساسا جز قلمرو تحقیقش نبوده که بخواد ورود بکنه در اون بحث، که رابطه سلف و آدر و رابطه من و دیگری آنجایی که خارج از منه، آنجایی که پاسپورت امریکایی نداره، آنجایی که در واقع متولد اروپا نیست، اونجایی که عرض کنم که رنگین پوسته، اونجایی که چی و چی، اونجا چه حکمی پیدا میکنه، اون دیگه حالا داستان دیگری داره که باید در جای خودش بهش پرداخت.
یعنی وقتی که وارد اون رابطه نظم دیگری بشه، این نظم اخلاقی از وقتی
بر اساس مبانی انسان شناختیش قاعدتا خارج میشه، یا بر اساس احیانا نظم اقتصادی شمالا اقتضای دیگری از نظم اخلاقی رو پیدا میکنه.
چی میتونیم بیشتر توضیح بدیم که چطوری اون نظمی که توی تمدن خودش داره به یه نظم اخلاقی واقعا میرسه و تمدن مهربانی مادریه، وقتی که با دیگری خودش ارتباط میگیره به یه همچین وضعیت دچار میشه؟ چرا باید از اون مبانی به اینجا برسه؟
این رو باید بخشیشو شاید در شکل‌گیری فلسفه‌هایی که اتفاق افتاده و اساسا اونجایی که اساسا ما به تعریف انسان میپردازیم و این که در حقیقت اصل و اساس عملا فرهنگ، یعنی های کالچر و فرهنگ والا، فرهنگ اروپایی میشه و فرهنگ غیر اروپایی به هیچ معنا، و انسان غیر اروپایی هم به تبعش انسان درجه دو یا انسان در حاشیه میشه. عملا شما در حقیقت به این درجه بندی و طبقه بندی از انسان دست پیدا میکنین. البته مثلا جدیدم نیست، این کاملا یک امر قدیمیه. شما از دوران مثلا باستان، یونانیان باستان رو نگاه میکنین و بحث یونانیان و بربرها رو نگاه میکنین، کتاب 12-13 جلدی یونانیان و بربرها رو میبینین، یعنی کسایی که نژاد هلن نیستن اساسا بربر تلقی میشن، ما یک سابقه طولانی و دور و درازی داریم در مورد این نوع از انسان شناسی که کسی که از من نیست بر منه، کسی که از من نیست خارج از چهارچوب انسانیت به معنا قرار داره. بذار حقوق بشرش هم همین معنا رو پیدا میکنه، عرض کنم که ارزش‌های اخلاقیش هم همین معنا رو پیدا میکنه و بعد خیلی چیزهای دیگری که حالا باید مثلا به موقعش بهش پرداخت. به نظرم این در حقیقت هم ریشه تاریخی داره و هم در قرون متأخر این تبدیل به فلسفه ها شده به یک معنا. فراگیر در جامعه خودش دیگه. فراگیر در جامعه خودش. و من گفتم یه توضیحی دارم در مورد این که نظم اخلاقی چجور نظم تمدنی میشه. یه جاهای آقای تیلور بحثی داره. اونم اینه که نظم اخلاقی خب ممکنه بین یه جامعه کوچیک هم اتفاق بیفته، ولی این بهش ما تمدن اطلاق نمی کنیم. ظاهرا این نظم اخلاقی وقتی کلانتر میشه و در سطح نسبی گلوبال قرار میگیره و پیدا میشه، این نظم اخلاقی تبدیل به نظم تمدن میشه. ایشون یک بحثی رو تحت عنوان میکرو دسیژن ها و ماکرو دسیژن ها مطرح میکنه. ما یک تصمیم های میکرویی و خرد داریم و یک تصمیم های ماکرویی و کلان داریم و ظاهرا در نظم اخلاقی ما با تراکم، حالا نظم اقتصادی اخلاقی، به یک تصمیم های اخلاقی کلان در همین چارچوب که آقای تیلور مطرح میکنه که شما اساسا با نظام اقتصادی شما میتوانید یک نظم اجتماعی رو درست بکنید، شما به یک نظم فراگیر، حالا فراگیر چی میشه؟ ممکنه مثلا فرض کنیم بشه اتحادیه اروپا، فراگیر بشود تمدن غرب، فراگیر بشود اساسا بحث گلوبالیزیشن در حقیقت امریکایی، که فقط کشورهای اروپایی و آمریکایی نیستن، احتمال داره از برخی از کشورهای شرقی هم در اون قطب قرار بگیرن. دقت میکنین این عملا تبدیل به یک نظم فراگیر تمدنی میشه و که من این نکته ای رو اشاره میکنم، بعد آخرین عرضم رو داشته باشم و تمام بکنم. اشاره کردم از کتاب سکولاریسم از ظهور تا سقوط و مقاله آقای تیلور و اینکه ما اول عقاید مشترک داشتیم، بعد رفته رفته عقاید مشترک از بین رفت، ما به سمت اخلاق مشترک رسیدیم، بعد رفته رفته از اخلاقیات مشترک هم ما اشتراکاتمون از دست دادیم، به سمت قرارداد مشترک رسیدیم. اینجا به نظر هم باید یه نکته ای رو ما باید در نظر بگیریم، اون هم اینه، اون به عنوان کار تحقیقاتی باید در موردش فکر کنیم. و الان من نمیخوام، حالا نظرم تقریبا مشخصه ولی الان نمیخوام خیلی روش بایستم، اونم اینه که ما وقتی قدر مشترک ها را از دست می دهیم؟ آیا چون پیشرفت می کنیم قدر مشترک ها را از دست می دهیم؟ مثلا ما قبلا عقاید مشترک داشتیم، خیلی پیشرفت کردیم، دیدیم عقاید مشترک چقدر بی خود بودن. بیم به سمت اخلاقیات مشترک، و اخلاقیات مشترک را این مدت تجربه کردیم، خیلی پیش رفتیم تا دیدیم چه مزخرف اخلاقیات مشترک چیه، به سمت بریم قرارداد مشترک. این یه تلقیه که ما هر مقدار پیشتر می رویم فاقد قدر مشترک ها می شویم بین انسان ها. یه تقریر اینه، یه تقریر اینه که نه، ما رفته رفته ضعیفتر می شویم. ما چون در یک برهه‌ای، حالا این رو هم میشه در مورد مسیحیت فکر کرد، هم در مورد اسلام فکر کرد، در مورد ادیان فکر کرد، اساساً در مورد انسان فکر کرد، که اساساً بریدگی‌های ما از یکدیگر و فقدان قدر مشترک‌ها به خاطر ضعف یا تخللی است که در وجود انسانی ما رخ میده، که من آنقدر نحیف میشوم و لاغر میشوم که پل وجودیم رو با شما قطع میکنم و میبینم که من با شما هیچ ارتباطی ندارم. یعنی من آنقدر، حالا به تعبیر ایشون، دیورس فرام وان سلف پیدا کردم، آنقدر از خودم تهی شدم که شدم یک بدن، و شما آنقدر از خودتون تهی شدید، شدید یک بدن، و بدن با بدن چه نسبتی پیدا میکنه؟ شما قدر مشترکی بین هم پیدا نمیکنه. خب این به نظرم این بحث بسیار مهمه که ما ببینیم که فرایند تطوراتی که حالا در دنیای غربی یه جور، در تمدن غربی یه جور، در تمدن اسلامی یه جور دیگه پیدا میشه، اساسا در نظام تربیتی ما در واقع پیوند اجتماعی حاصل رشد یافتگی است یا حاصل حد خوردگی، کوچک شدگی و ضعیف شدگی. من یه مقاله ای رو حدودا چند سال قبل در مورد ماهیت نظم تمدنی نوشتم و در کتاب تنوع و تمدنم آوردم اون رو. اونجا تقریبا یه دور قرآن رو من با این منظر دنبال کردم که اساسا اون عنصر کلیدی در قرآن برای مقوله نظم چیه؟ آیا عنصر وقت، عنصر قسط، عنصر عدل، عنصر حد؟ به واژه‌ای رسیدم که به نظرم بسیار مهمه، واژه قدر و اندازه هست. و بحثم در واقع در اون مقاله مقدار مبسوط‌تر بهش پرداختم، اساساً بی‌نظمی‌ها از به اندازه نشدن‌ها حاصل میشه. یعنی شما وقتی که ظرف وجودیتون و شخصیت انسانیتون به جهت تربیتی پر نمیشه، شما از خامی و پر نشدگی بی نظمی ایجاد میکنید. دقت میکنید؟ ولذا درسته برای ایجاد نظم باید حد و حدود افراد پا از جلیم خودشون فراتر نگذارن، ولی صرفا با قیچی کردن حدود نیست که من به قلمرو شما تجاوز نکنم، شما به قلمرو من تجاوز نکنید. نه، این تجاوزهایی که من به حق شما، شما به حق من تجاوز میکنین، حاصل اون رشد نیافتگی و به اندازه نبودن شخصیت آدم هست. خب آخرین طلا بحثم که حالا الان از آن ما میتونیم حالا هر جور من یه بحث نظم معنوی دارم و به نظرم آقای تیلور یکی دو جا بهش پرداخته، ولی حداقل یکی از نقطه هایی است که خواننده تیلور جیج میزنه. به هر حال این که آقای تیلور این نظم معنوی رو قبول میکنه یا نمیکنه، ولی به نظرم یکی از نقطه های خوبی است که تیلور پرداخته بهش. و من هم جاهایی به اساسا بحث اسپیچوال اوردر ورود کردم، جاهایی هم تطبیقات بومی خودمون رو داشتم که الان به هر حال در وضعیت استراب جلسه که صدای اذان میاد و میخوایم نماز بخونیم، اینا این رو میذارم جلسه آینده در موردش بحث میکنم و سعی میکنم جلسه آینده یک نقطه سر خطی برسیم در مورد بیان آقای تیلور. یا بعد جلسه بعدیش حالا یه سری روزه های خودم در مورد بحث سکولاریسم یا احیانا نسخه بدیلی برای بحث سکولاریسم آقای تیلور مطرح کرده اشاره خواهم کرد، چه ما چه می توانیم بگوییم در احیانا فرهنگ شبه سکولاریستی پلورالیستی که جامعه خودمون، و احیانا ما چه راهی رو میتونیم پیشنهاد بکنیم. ما هم انشاءالله در انتها عرض میکنم. خب خسته نباشین، سلام علیکم.